بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
6 تن از مظنونان به ارتباط با تروریسم در بلژیک تفهیم اتهام شدند. اقتصاد روسیه وارد دوران رکود شده است. و دولت ژاپن سوخت رسانی برای ناوهای گشتی ضد تروریسم در اقیانوس هند را تمدید کرد. ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. سلام، رضا آژیری هستم و در 15 دقیقه پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. دادستانی بلژیک 6 نفر از 14 تنی را که دیروز به ظن ارتباط با القاعده بازداشت شده بودند، رسماً به عضویت در یک گروه تروریستی متهم کرد. در مورد 8 نفر دیگر قاضی حکم داد که شواهد کافی برای ادامه بازداشت آنها وجود ندارد. ماموران امنیتی بلژیک این 14 نفر را دیروز در شهرهای بروکسل و لیژ ساعتی پیش از آغاز نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل بازداشت کرده بودند. به گفته معاون امور توسعه اقتصادی روسیه، این کشور وارد دوره رکود اقتصادی شده است. آندریی کلپاخ افزود که رشد اقتصادی روسیه در سال 2008 میلادی کمتر از رقم پیشبینی شده 6.8% خواهد بود. رشد اقتصادی روسیه در سال 2007 میلادی 8.1% و سال پیش از آن 7.4% بود. روسیه در چند سال اخیر و تا پیش از سقوط قیمت نفت از محل صادرات نفت و گاز خود درآمدهای هنگفتی داشت. پارلمان ژاپن مأموریت نیروهای دریایی خود در اقیانوس هند را یک سال دیگر تمدید کرد. نیروی دریایی ژاپن مسئولیت تأمین سوخت برای ناوهای گشتی ضد تروریسم در اقیانوس هند را بر عهده دارد. مأموریت نیروهای دریایی ژاپن در سال 2001 برای حمایت از نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز شد. تمدید مأموریت این نیروها اواخر سال گذشته به دلیل مخالفت گروه‌های اپوزیسیون دولت ژاپن برای مدت کوتاهی به حال تعلیق درآمده بود. تمدید مأموریت نیروهای ژاپنی در حالی صورت می‌گیرد که آن کشور آماده می‌شود اواخر همین ماه دسامبر نیروهای هوایی خود را که در عراق به مأموریت مشغولند از آن کشور خارج کند. دولت سوئیس در پی پیوستن به کشورهای اروپایی دارای مرز آزاد موسوم به شنگن از نیمه شب جمعه کنترل تمامی مرزهایش را لغو کرد. بر اساس توافقنامه شنگن که میان 25 کشور بسته شده است، مسافران می توانند بدون گذرنامه در این کشورها مسافرت کنند. یک بمبگذاری انتحاری در رستوران محل برگزاری جلسه عرب‌ها و کردهای عراقی در کرکوک روز پنجشنبه دست کم 55 کشته و نزدیک به 120 مجروح بر جای گذاشت. این حادثه در حالی روی می‌دهد که بنابر گزارش‌ها تنش‌ها میان رهبران قابیل عرب و کردها بر سر تقسیم ذخایر نفتی منطقه کرکوک افزایش یافته است. همکارم کیان معنوی گزارشی دارد در همین زمینه که با هم می‌شنویم.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت بمبگذاری روز پنجشنبه را که دست کم 55 کشته و نزدیک به 120 مجروح بر جای گذاشت بر عهده نگرفته است. اما مقام‌های نظامی آمریکایی انگشت اتهام را به سوی گروه القاعده نشانه می‌روند که در سال‌های اخیر اکثر حملات انتحاری را در سراسر عراق به اجرا گذاشته است. انفجار انتحاری روز پنجشنبه در حالی به وقوع پیوست که گروهی از رهبران قبیله عرب و مقام‌های کرد در رستوران عبدالله گرد آمده بودند تا به اختلافات خود در مورد منطقه نفتخیز کرکوک در شمال عراق رسیدگی کنند. همچنین گروه انبوهی از اعضای خانواده‌های عراقی نیز برای برگزاری عید قربان در رستوران حضور داشتند که به گفته مسئولان 5 زن و 3 کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. انفجار مذکور که گفته می شود مرگبارترین در نوع خود در 6 ماه گذشته بوده است، در حالی رخ داد که تنش‌ها میان عرب، ترکمن‌ها و کردها بر سر تقسیم قدرت و همچنین اعمال کنترل بر منطقه نفتخیز کرکوک بالا گرفته است. چنین به نظر می رسد که هدف بمب‌گذاری جلسه رهبران قبایل عرب و ترکمن و کردها بوده است. کردها خواهان آن هستند که کرکوک و حوزه پیرامون منطقه تمیم را ضمیمه منطقه خودگردان کردستان در شمال عراق کنند. این در حالی است که بیشتر عرب و ترکمن‌ها می‌خواهند این مناطق همچنان زیر کنترل دولت مرکزی باقی بماند. حمله روز پنجشنبه در حالی رخ می‌دهد که مقام‌های آمریکایی می‌گویند از ماه مارس سال جاری تا کنون حملات در عراق حدود 80% کاهش یافته است. هنوز معلوم نیست حمله اخیر که در میان قربانیان آن از همه گروه‌های قومی عراقی از جمله عرب، کرد، ترکمن و غیره دیده می‌شوند چه تأثیری بر آینده مذاکرات بر سر کرکوک و منطقه نفتخیز شمال عراق خواهد داشت. در سال‌های اخیر افزایش حملات بر غیر نظامیان کار را به جایی رساند که بسیاری از گروه‌های سنی عراقی به مقابله با شبه نظامیان وابسته به گروه‌های سنی از جمله القاعده روی آوردند. روز پنجشنبه نمایندگی ماموریت سازمان ملل در عراق که برای بازگرداندن صلح و ثبات در کرکوک مستقر است از رهبران قبایل خواست رفتاری مسئولانه داشته باشند و هواداران خود را به خیشتنداری دعوت کنند. در همین حال رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق و جنرال ری اودیرنو فرماندهی کل نیروهای آمریکایی در عراق انفجار روز پنجشنبه را محکوم کردند و گروه القاعده را متهم کردند تلاش می‌کند در جامعه عراقی تفرقه بیاندازد و روند ایجاد عراقی باثبات و شکیبا را خدشه‌دار کند. رهبران نظامی آمریکایی مدت‌هاست بر این باورند که بهترین راه برای مبارزه با گروه‌های شبه نظامی حل اختلافات قومی در عراق است. با همه اینها، تحولات چنین نشان داده است که حل اختلافات بر سر مسئله کرکوک به آسانی قابل دستیابی نیست. هرچند قانون اساسی عراق انجام همه پرسی را برای تعیین تکلیف وضعیت کرکوک فراهم آورده است، اما ایجاد چنین همه پرسی به خاطر اجتناب از تنش‌های بیشتر قومی همواره به آینده موکول شده است. اختلافات میان عرب و کردها همچنین مبارزه با القاعده و سایر گروه‌های تندرو را نیز برای نیروهای آمریکایی و عراقی در سایر مناطق ناآرام شمال از جمله موصول مشکل ساخته است. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق روز پنجشنبه گفت این احتمال وجود دارد که برای بازسازی ارتش عراق کمک نیروهای آمریکایی پس از سال 2011 ضروری باشد. وی گفت لازم است مذاکرات تازه‌ای در آینده میان مقامات دو کشور انجام گیرد.
کیان معنوی گزارش میداد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
آیا باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا تغییراتی بنیادین در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا ایجاد خواهد کرد یا نه؟ این عنوان مقاله ایست از محمد سهیمی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در وبسایت خبری هافینگتون پست. چکیده ای از این مقاله را حسین آریان به فارسی برگردانده است که میشنویم.
به نوشته محمد سهیمی، هیلری کلینتون به عنوان سناتور به یک قطعنامه سنا که سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی می‌داند، رأی مثبت داد، در حالی که باراک اوباما این قطعنامه را بی ملاحظه توصیف کرد. هیلری کلینتون که سمت وزیر امور خارجه اوباما را به عهده خواهد داشت، پیشتر گفته بود در صورت حمله ایران به اسرائیل، آمریکا ضمن دفاع از اسرائیل ایران را با خاک یکسان خواهد کرد. نویسنده مقاله در ادامه می‌گوید در ماه می 2003 ایرانیان میانه‌رو طرح جامعی را به آمریکا پیشنهاد کردند مبنی بر گفتگوی با این کشور درباره همه مسائل مهم فیما بین. آمریکا این طرح را رد کرد چون در آن هنگام جورج بوش پرچم پیروزی و پایان مأموریت آمریکا در عراق را به اهتزاز درآورده بود که تصوری نادرست از آب درآمد. محمد سهیمی با توجه به سیاست احتمالی اوباما درباره ایران می نویسد او چه در مبارزات انتخاباتیش و چه پیشتر گفته بود که با ایران بدون پیش شرط گفتگو خواهد کرد، ولی هیلری کلینتون او را به خاطر این گفته استهزا کرد. حال که هیلری کلینتون به سمت وزیر امور خارجه او منصوب شده است، معلوم نیست چگونه می خواهد سیاست باراک اوباما را اجرا کند و هیلری کلینتون که سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی قلمداد کرده بود، در صورت اجرای سیاست باراک اوباما باید با هیئت ایرانی مذاکره کند که اکثرشان یا فرماندهان فعلی سپاه پاسدارانند یا فرماندهان پیشین این نیرو. اکنون اوباما مانند نو محافظه‌کاران میگوید ایران باید غنی‌سازی را قطع کند و از آنجایی که هیچ دولتی در ایران این خواسته آمریکا را عملی نخواهد کرد، بنابراین گفتگوی آینده ایران با آمریکا راه به جایی نخواهد برد و معلوم نیست که در این صورت اوباما چه خواهد کرد.
چکیده بود از مقاله محمد سهیمی در وبسایت هافینگتون پست که حسین آریان به فارسی برگردانده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
داستان‌های شاهنامه رو که
شاهکار ادبیات فارسی
دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه
اجازه انتشار نمیدید.
یک سر همه صدام زدن که مرغ سحر مرغ سحر
مرغ سحر
با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان عصر هر جمعه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
دیویدی های خود را کنار بگذارید، چرا که نسل جدیدی از دیویدی جایگزین آن می شود با نام بلوری یا پرتو آبی. بلوری پارسال وارد بازار شد اما تا مدت ها برای بسیاری ناشناخته بود، ولی اکنون با شتابی شگفت‌انگیز جای خود را در بازار مصرف باز کرده و در اندک زمانی بیش از 1,100,000,000 دلار فروش داشته است. جزئیات این دگرگونی الکترونیکی را در گزارش همکارمان نادر صدیقی می شنویم.
درآمد سرشار هالیوود نه از ستارگانش که از فروش و اجاره دیویدی هایش حاصل می شود. اجاره و فروش دیویدی سالانه مبلغی بیش از 50,000,000,000 دلار درآمد نصیب صنعت فیلم و سینما می کند و پدیده بلوری یا پرتو آبی نه همه این درآمد بلی بخش قابل توجهی از آن را تشکیل خواهد داد. پیشبینی می شود که درآمد حاصل از فروش و اجاره بلوری در پایان سال جاری مسیحی 269% افزایش نشان دهد. هالیوود در برابر بحران و رکود حاکم بر اقتصاد آمریکا مسئولیتی نداشته و مانند سایر بخش‌های تولید و مصرف از رکود جاری آسیب دیده، ولی میزان این آسیب دیدگی در مقایسه با صنایع دیگر اندک بوده است. به عقیده ران سندرز، یکی از مدیران کمپانی معروف وارنر که بخش ویدیوهای خانگی را سرپرستی می‌کند، بلوری می‌تواند وسیله دفاعی هالیوود در برابر ضربه‌های ناشی از رکود اقتصادی باشد. او میگوید موفقیت بلوری در بازار مصرف یک ضرورت است و ما به عنوان یک صنعت مهم باید به دوران پیشرفت درآمدها بازگردیم. سخت افزار و یا دستگاه پخش کننده بلوری که بیش از 200 دلار قیمت داشت در حراجی های پیش از کریسمس به مبلغ 130 دلار عرضه می شود. دستندرکاران صنعت فیلم در هالیوود امیدوارند که با افزایش فروش این دستگاه پخش کننده امکان تولید بیشتر دیسک های بلوری نیز فراهم شود، چرا که این همان خون تازه است که شریان های هالیوود بدان نیاز مبرمی دارد. ولی دشواری در اینجاست که دستگاه پخش کننده بلوری به اندازه کافی تولید نشده و بسیاری از فروشگاه های وسایل الکترونیک با کمبود عرضه مواجهند. به هر حال بلوری این پدیده تازه الکترونیک به کمک بخش کوچکی از یک اقتصاد بزرگ به رکود افتاده آمده است. پیشبینی می شود که بلوری تا یک سال آینده نزدیک به 35 میلیارد دلار درآمد نصیب هالیوود کند و این همان خون تازه است که در شریان اقتصادی صنعت سینما زندگی نوینی به هالیوود خواهد بخشید.
به پایان گزارش این ساعت رسیدیم، اما الان فرصتی که براتون چند تا اسمس رو که شنونده های رادیو فردا فرستادن بخونم. از اصفهان شنونده‌ای برامون نوشته در ایران تنها کسی که میتونه صداش رو به گوش جهانیان برسونه دانشجویان هستند، ولی افسوس که مردم ایران مات شدند. شنونده دیگه نوشته ما یک کارگریم، از دست گرانی چه کار کنیم، دیگر به سطوح آمده ایم. حامد از چابهار نوشته دانشجوها مظهر سرکوب در ایران شدند. و حسن از آذربایجان شرقی نوشته سهام عدالت یعنی گندم به قیمت جهانی نه 250 تومان و به مشکلات کشاورزان رسیدگی کردن نه گدا کردن مردم زحمت کش. و به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما به اطلاعاتون میرسونم امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود داره با این شماره 20420-603-87-41-50. با ما بمانید، با شما خواهیم بود 45 دقیقه دیگر.